اون وقت در اداره سوم مرتباً هر وقتی که کمیته برای ترزیزی می رفتیم بغداد، جزء طراحان بودم چون مسئولش بودم، بعدن هر وقتی که کمیته برای کمیته نظامی یا شورای وزیران می شد، من با وزیر خارجه می رفتم و تمام پرسنلی که باید می رفتم برای سنتو که بعدن شد سنتو، من با این ها بودم.
اون موقع چه درجه
نظامی؟ اون موقع من سرهنگ بودم. اون موقع سرهنگ بودم. اون وقت من مثلا از جم و خاتم و اینها ارشدتر بودم.
بله.
اون وقت که ما می رفتیم پیمان بغداد، من بودم و جم بود و منصور افخمی بود و علی زند بود و اربابی. ما پنج تا جزء طراحا بودیم که طرحهای مختلف نظامی رو میدیم. اون وقت اونجا هم خیلی حرفه. میدونیم برای نوشتن هر طرح اولین چیز، اون چیز اول کنسپته، پولیتیکال گایدنسه، بیسیک اسامشنه، چیزینه، ترته، سیاست چیه، خط مش چیه، تهدید چیه، چیزی نبود، چیزی نبود. همون وقت من رفتم مثلا وزارت خارجه، رفتم اداره آگاهی، رفتم اداره دوم، ده مثلا چیزی نمیدونن. گزارش ها دوارد از چیه؟ آقای فلان از پشت دیوار سفارت انگلیس رد شده. بابا تو اگه میخواد جزئی پیمانی بشی که خط دفاعی جلو روسیه بکشی، باید بدونی در شوروی چند تا در مرز قفقاز چند تا لشکر نشسته، چند تا فرودگاه اونجاست، چند تا هواپیما اونجاست، آن وقت در ترکستان روسیه وضع چیه، راه ها چیه، حسابتون چیه، راهتون کجاست، کمیتتون کجاست. اگه به شما الان 1000 تا تانک دادن، شما میتونی 1000 تا تانک رو بگردونی؟ میتونی اینو حرکتش بدی؟ این حسابا نبود. اون وقت اولین برآورد تهدید من بودم. من نشستم اونجا، دیدم اصلا هیچی ندارم. هر چی در تهران مراجعه کردم، نه وزارت، گفتم من نظر آخری رو میدم. نظر آخری چیکار کردم؟ نشستم، ترکیه نظرش داد، پاکستان نظرش داد، انگلیس نظرش داد، همه اینا یکی بالا داد یکی پایین داد، ما اینا رو جمع کردیم، تقسیم به تعداد کردیم، حد وسط شما نظر دیدیم. بعد چی داشتیم؟ ما نمیدونستیم که اینا به زحمت، اصلا ما بلد نبودیم یه مدرک سر چیزی که نگارش دادیم، زحمت کشیده شده سی ارتش. در هر صورت ما توی اداره سوم، معاون اداره سوم بودم و هر اداره بودم تمام تمرکزه. حالا اینو شما ممکنه یا اشخاصی که بشنوند اینو تعبیر به خودستایی بکنن، ولی خودستایی نیست، این حقیقت بود. زیر نظرم اون وقت بعد من شدم سرلشگر و اون وقت مثلا همون وقتی می رفتم تهران بغداد توی اداره سوم بودم، یادم به هدایت گفتم آخه چرا؟ اگه من عیب دارم به هم بگو عیب داری، اگه عیب ندارم من از جمع ارشدترم، چرا به جمع سرتیب میده خاتم رو سرتیب میکنی من نمیکنی؟ میگه والا ما به شاه گفتیم، شاه گفته تو جوونی. گفتم یعنی چه جوونی؟ یعنی چه من از همه اینا پیرترم، چرا به اینا درجه میده به من نمیده؟ بالاخره بهمون دادن تا اینکه سرلشکر شدیم. سرلشکر شدیم.
یادتون هست این سال چه سالی شما سرتیب و سرلشکر شدیم؟
سرتیب و سردش کردین ها باید یادم باشه، به دفعه دیگه بهتون میگم.
خواهش میکنم.
دفعه دیگه بهتون میگم.
خواهش میکنم.
تمامش یادمه، تمامش بره. یاد باید یاد داشت، باید تطبیقش بکنم میتونم بگم.
بله.
اون وقت سرلش کرد، من رئیس اداره طرح بودم.
بله.
میدونین اگر این خمینی ها عاقل بودن، ما طرح‌هایی در ستاد بزرگ من درست کرده گذاشته آماده داشتم که اینا صاف میتونستن برن به مغز بغداد، صاف طرح اینا رو داشتم، تو اداره طرح وجود داشت. من اصولا از کار مالی و اون قورخونه بدم می اومد.
بله.
من طراح بودم، خوشم می اومد آموزش عملیات، آموزش و پرورش و عملیات، اصلا این کاره نبودم. اما توی اداره ترکیه بودم، اتفاق افتاد که من اولین قرارداد خرید نظامی رو با امریکا بستم. یعنی چی؟ یعنی ما تا 4 جولای 1964 ما متکی بودیم به اون چی که امریکا به ما میداد.
بله.
و ما چیزی ما من اونجا یه گزارش نمیشتم به شاه و در کمیته در آنکارا به همین این متفقینمون گفتم، گفتم که روسا برای اینکه کنسپت پیمان بغداد این چی بود؟ دفاع در خط البرز، دفاع در مقابل کمونیست در خط البرز. ما در آنکارا به اینا گفتم آقا جون این خط البرزی که شما درست کردین روسا از روش پریدن، آمدن در بغداد کودتا کردن، کمونیستی رو بردن پشت ما. من به شاه میگفتم، گفتم ناصر اومده، ناصر واسج، ناصر مصر و ناصر نه قدرتشو داشت نه پولشو که بره یمن جنوبی. من به شاه میگفتم، گفتم قربان این یمن جنوبی ناصر نرفته، کمونیستا این فرستادن در یمن جنوبی که کنترل باب المنده رو داشته باشن، جزیره سوکاترا و کنترل باب المنده. ما انقدر گفتیم و شاه گفت تا این جنرال تویچر الان تو همه واشنگتونه، این جنرال تویچر رو فرستادن با من نشستیم کنتنجنسی پلان نوشتیم. کنتنجنسی پلان برای امکان دفاع از جنوب، بر اساس این کنتنجنسی پلن ما نیاز داشتیم به یه لشکر زرهی در جنوب. بنابراین من به علازت گفتم، با علازت صحبت من میکردم، این آره فقط من صحبت میکردم، حالا اگه من بگم شما چیز میکنیم، اما باهاش صحبت کردم. گفتم باید یه کاری بکنیم، باید یه کاری بکنیم که اون چیزی که میخوایم بخریم. ما 160,000 تفنگ کهنه M1 داشتیم، تفنگ جنگ دوم جهانی، یه تعدادی تانگ M47 کهنه، یه مقداری GMC کامیون کهنه، یه مقداری توپ کهنه. ما اصلا چیز نو نداشتیم. اون وقت 1964 بالاخره با من رئیس تر بودم این گزارش رو بشدم، شاه صحبت کرد، قرار شد دولت امریکا بر اساس این طرح کنتنجنسی $200 میلیون در ظرف 4 سال به ما وام بده که وام اولش $50 میلیون بود و این قرارداد 4 جولای 1964 رو من امضا کردم. پس در نتیجه چون من طرف صحبت بودم و مکاتباتشو من از اداره طرح میکردم، این اتفاق افتاد که ما شدیم رئیس اداره خرید. ما رئیس اداره خرید نبودیم، اما اشخاصی که دندون تیز کرده بودن برای یه چیز، یک میزی که بخرن سنار ازش ببرن، اینها دائم حمله میکردن. حمله اینا چه شکلی بود؟ حمله اینا این رختی بود که اینش به این شکل بود که اینا نامه نویستن به ستاد بزرگ، مخصوصا فرمانده نیرو هوایی نامه به ستاد بزرگ بودش که سرلشکر توفانیان در اداره تر حق نداره از نظر لوجستیک و متریال دستور بده. این رئیس اداره تره، ما پرونده هامون قاطی پاتی شده. بالاخره یه روزی شاه آریانا بود رئیس ستاد بزرگ، یه روزی شاه با آریانا میگه که خب من نمی، حالا شاهم در عقب من آدم گذاشته بود، حالا بعدها من فهمیدم یک کسی رو پشت سر من گذاشته بود که این گزارشات مرتب بهش میدادن. من اولین خریدی که مثل رئیس اداره تر کردم یه نافشکن کهنه و 4 نافشکن نو از انگلستان بود. وقتی رفتم در انگلستان با سر ریمن براون رئیس فروش انگلستان صحبت کردم، حرفای من اونجا رکورد شده بوده، به ارزش ها رسیده بوده. اونجا من چی گفته بودم؟ من میدونستم که 4 تا هواپیما با کنه خریدن گیلان شاه و اشتراک اونجا دعوا داشتن سر حق و حساب. بله. من به اون گفته بودم، اون میخواست ببینه من چقدر حق و حساب باید میخوام. من به اون گفتم قیمتتونو بیاریم پایین، دیناری به احدی ندین. من اما نمیدونستم که این حرفای من رکورد میشه میره پلو شاه. این شاه پشت سر من ناظر داشت، بنابراین منم نمیدونستم. چون نمیدونستم، این گزارشات که از نیرو هوایی میمد یا نیروی زمینی یا هرچی به حساب میبردم پلو شاه، شاه میگم من میخوام این سر این کار بشه. حالا اگه اداره تردیس کدوم اداره است؟ گفتن اداره 4. بنابراین من از اداره 5 رفتم سر اداره 4. اما اصولا من وقتی که اولین قرارداد 64 امضا کردم، اون وقت گزارشی در پشتیبانی این قرارداد 4 جولای 64 به شاه دادم. حجازی اون وقت رئیس ستاد بزرگگردش داران بود، حجازی گزارش منی میبره پلو شاه، ضمن این که شاه من از سربانی میشناسه. حجازی که گزارش منی میبره پلو شاه نمیتونه توضیح لازم بهش بده. شاه اون وقت من سرلشکر بودم، شاه گفته به حجازی، گفت دیگه گزارش طوفانی ها رو تو نیار، خودش بیاره. بنابراین از اون تاریخ من به عنوان رئیس اداره تر مستقیم میرفتم پلو شاه 2 روز و پای من به شاه باز شد.
چون نسبتی با خانواده پهلوی
هیچ ندارم، هیچ ندارم. من هیچ خانواده پهلوی جرأت نمیکردن طرف من بدن، تمام اینو پای خون من بودن، برای که جلوی نمیذاشتم. حالا قصه خیلی دارم براتون. اون وقتش ما از اون وقت رفتیم، شاه وقتی که دید به رئیس ستاد زور میارن دستور داد من با پرونده های خریدم از اداره 5 تر برم اداره 4 و من در اداره 4 رئیس اداره. اون وقت نه تنها من اولین مذاکرات ما با امریکایی‌ها تموم شد 4 جولای 1964، اون وقت ما با روسا مذاکره کردیم. مذاکرات با روس فقط من بودم و شاه و هیئت شوروی در کاخ سعدآباد، ویسکی اوندر راک هم با هم خوردیم. اون وقت ما با روسا در 4 ژانویه 65 صحبت کردیم. روسا اون شبی که ما نشستیم 4 ژانویه 65 که شاه من و هیئت جنرال سدارویچ بود و جنرال اسمشون یادم رفت. ولی میتونم فکرش بکنم اسمشون یادم بیاد. ما نشستیم اینا و رفتیم تو همون طبقه بالای سعدآباد یه سالن سینما داره. اینها یه فیلمی راجع، یه فیلمی درباره محصولاتشون به شاه و من نشون دادن. اون فیلم رو ما تماشا کردیم و رفتیم. علازدم به من گفت با گاز بارتر پایا پای باهاش معامله کن، ببین توپ و موپ و موشک و توپ ضد هوایی و اینا هرچی میتونی خود رو نه ازشون بخری که من وارد مذاکره شدم باشون. پس فرداش اینها من دعوت کردن روبروی در سفارت انگلیس یه انجمن فرهنگی ایران شورویه دست راست یه خیابونه که میخوره به خیابون شاه، دست راست یه ساختمونه که اون انجمن فرهنگی ایران شورویه. منو دعوت کردن اونجا، فقط من بودم و هیئت شوروی. اونجا اینا به من موشک ضد هوایی سام 1 سام 2 سام 3 نشون دادن، اما من در درجه سرتیپی یا سردشگریم در امریکا، در فورت در امریکا، در چیز در تکساس مرکز دوره مودر وپن اورینتیشن کورس دیدم. مودر وپن اورینتیشن کورس اون سالی که من دیدم تمام این موشک ها رو دیده بودم، تمام این سیستم الکترونیک رو دیده بودم، بنابراین من اطلاع داشتم. اینها به من موشک ضد هوای خودشون سم 1 سم 2 که در ردیف هوکه اینها به من نشون دادن. وقتی که نموشون نشون دادن اینا فقط به من لانچرش و تیراندازش نشون دادن. اون دستگاه هدایتش که من میدونم اینا کمپیوترها تو جعبه اینا رو نشون دادن. فردا من اومدم به شاه گفتم اینا دنبال این هستن، ولی اینا به من نشون ندادن. اینا میخواستن سادگی قضیه رو به من نشون بدن، نه اصل قضیه رو. بعدنم که رفتم به امریکا به شوروی برای مذاکرات با اینا، اولین باری که من رفتم، یه دفعه با شاه رفته بودم، ولی اولین دفعه رفتم به شوروی برای مذاکره، هست من، مهمون داره من، یه ژنرال 2 تا نشون هرو داشت شوروی هوایی اون بود که این مرتب بودکارو به خود میذاشت رو سرش، گیلاس خالیشو نشون میداد. و اون جا میخواستن به من میگ بفروشن. اون وقت هنوز میگ 25 میگ 26 نایمده، میگ 17 و میگ 19 اینا آمده. و منو بردند فرودگاه، در فرودگاه یه چادر زده بودن و بودکا و کنیاک گذاشت بودن، صبح منو بردن فرودگاه، این میگا رو نشون دادن. من به منطق خودم که ما الان رفتیم روی سیستمشو امریکایی، برای ما الان ساده نیست برگردیم به سیستم شوروی، من قبول نکردم. بالاخره وقتی که دیدن هواپیما نمیتونن بفروشن، برای کلوب خواستن به ما، کلوب هوایی بخواستن، قبول نکردم. بعد گفتم من یه هواپیمای اکزیکیوتیو به خودت میدیم برای رفتن این مبلغ، بازم قبول نکردم. بالاخره اومدیم اینو، من فکر می‌کردم نیروی هوایی ما روی رایت ترک، روی مسیر صحیح از نظر آموزش و پرورش، و هر چی هر کی بگه بیخودی میگه. هر چیزی که ما خریدیم با آموزششه، با قطعاتیتکیشه و با برنامه است. حالا در هر صورت ما رفتیم اداره چهارم، در اداره چهارم با شوروی صحبت کردیم، با انگلیس صحبت میکردیم، با آلمان صحبت میکردیم، این سایی کردیم. اما در هر صورت پاپوش نگرانی برای ما داشتن یه اشخاصی، بنابراین رفتم پرو شاه، به شاه گفتم که این سازمان صنایع نظامی با این بودجه که ما میخوایم اینجا بزنیم، این فعلا وقت دریا سالار رعفت سرش بود، این حالا منم سبب بود شده بودم، این نمیشه، این نمیتونه بکنه، وضع خرابه، تفنگ نساختیم، فشنگ نساختیم، گوله توپ نساختیم، اینو فقط طوفانی ها میتونه اداره کنه. اینقدر رفتن این تو کوشش ها کردن، شام قبول نمیکرد. تا یه روز که من شرفیاب شده بودم، گفت به ما، شاه گفت به ما میگن که تو میتونی سازمان صنایع نظامی رو اداره بکنی، این سرمایه گذاری، و من میخواهم که هم خرید نظامی با تو باشه هم سازمان. گفتم شما یعنی میفهمی که تهیه و تولید با من باشه؟ گفت آره بله همینه. گفتم که به من یک روز یا دو روز مهلت بدین یک سر من برم سازمان صنایع نظامی نگاه کنم، هر امری بفرمایید میکنم، قبول دارم و انجام میدم، بدین برم نگاه کنم. بعد ابلاغ بفرم گفت خیلی ما رفتیم نگاه کردیم و دیدیم خیلی خراب، خرابتر از اون چیزی که ما به کارگر 250 تومن حقوق میدادن. در هر صورت نه قضا داشتن نه جا داشتن هیچ. بالاخره آمدم به شما گفتم من ازت حاضرم بدم سر سازمان صنایع نظامی، اما اجازه بفرمید که حقوق اینا از 250 تومن به 500 تومن برسید. از اکو بسیه چی؟ گفتم برای اینا باید زندگی کنن، نمیشه با 250 تومن زندگی کرد. کارگر باید زندگی بکنه، نمیشه با 250 تومن. گفت آخه 100% هم نمیشه. گفتم شما امر بفرمایید من میکنم. یعنی اینقدر میفهمیدم که وقتی من امر اعلی حضرت ابلاغ کردم کسی رو شرف نمیتونه بزنه. اینو شما که دکتر تحصیل کردی میدونی که من چه راهی رو انتخاب کردم. بله. از قدرت دیکتاتوری به نفع مستضعفین استفاده بکنه. و شاه قبول کرد، من رفتم با اداره خریدم در سازمان صنایع نظامی، اولین کاری کردم حقوقشون دوباره برکردم و طبق یه طرحی که به شاه نشون دادم برای تمام اینها غذاخوری درست کردم، برای تمام اینها خانه دود همشون خانهشون دیگه نرسید، مهد کودک درست کردم، غذاخوری درست کردم، زندگی حقوقشون آخرین حقوقشون آقای دکتر، حالا چون دیگه یادم اومد دیگه آخرین خدمت من همینه. زمین به شاه گفتم که عرضت اگر من مسئول تهیه و توزیع باشم، تهیه و تولید باشم، من دو شغل دو موقعیت رسمی سازمانی باید داشته باشم، که هم دسترسی به طرح‌های ستاد بزرگ ارتشداران داشته باشم، هم دسترسی به بودجه خرید. از گوشی گفتم مشاور عالی تسلیحاتی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران جانشین وزیر جنگ، قبول کرد. بنابراین من شدم رئیس سازمان صنایع نظامی، رئیس اداره خرید، جانشین وزیر جنگ، مشاور تسلیحات رئیس ستاد بزرگ. این آخرین شغل من بود و در این آخرین شغلم من دسترسی داشتم به طرح‌های سازمان ستاد بزرگ ارتشداران که این چه طرح‌هایی دارن و چی نیازمندی دارن. بعد مثلا من هر سال یه ماده واحده آقای دکتر می‌نوشتم. شاه میگفت نمیخواد. میگفتم عرضت من کار غیر قانونی نمی‌کنم، به نفع اعلی حضرتم است. اینا بود که عرضت من دوستم داشت. گفتم اجازه بفرمایید من ماده واحده درست بکنم. اسم ماده واحده هم گذاشته بودم ماده واحده تقویت بنیه دفاعی کشور. نذاشته بودم بودجه خرید وسایل دفاعی، تقویت بنیه دفاعی کشور. یعنی اگر من تشخیص میدادم، البته اعلی حضرت تصویب میکرد، اگر من تشخیص میدادم که الان در بلوچستان نزاع پاکستانی میتونه الان جنگ بکنه، 4 هلیکوپتر میدادم بهش، 4 هواپیمای 330 میدادم به پاکستان، خودم خریده بودم ولی منتقل میکردم، میگفتم از پوش ازشون نگیریم، 100 اتوبوس میدادم به پاکستان پوش نمیدادم. یعنی که وزیر دفاع پاکستان میومد بعد من و شاه 100 میلیون دلار بلا عوض بهش میدم به عنوان ما. این برای چه؟ برای تقویت بنیه دفاعی کشور. بعد اینو منتها میتونید شما یه شکل دیگه هم تعبیر بکنید، ولی من نیت پاک بود، نیت خدمت به مردم بود، نیت خدمت به ملت بود، پاک بود. در هر صورت در این ماده واحد تقویت بنیه دفاعی کشور می نوشتم که مجلسین به وزارت دفاع، به وزارت جنگ اجازه می دهد در قالب اینقدر برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه بکنه، این هزینه از قانون محاسبه دولتی مبراست، دیگه قانون محاسبه دولتی روش طبق قانون نباید بشه. یعنی وقتی ما تصمیم میگیریم F-14 بخریم، F-14 یه دونه F-14 است دیگه، من نمیتونم که F-14 رو با دولت شوروی مناقصه بذارم، تانک چیفتر من نمیتونم با فرانسه مناقصه بذارم، موشک تور من نمیتونم که با شوروی مقایسه بذارم، مال شوروی هم نمیتونم با امریکا مناقصه بذارم. بنابراین باید این قانون داشته باشم، این قانون داشتم و این قانون رو با دقت من انجام میدادم. ولی هر انسانی جایز ممکنه اشتباه بکنه، نه خطا من نمیکردم، اشتباه ممکنه بکنه، یا اینکه ممکنه کلا سرش بزنن. من همیشه به شاه میگفتم اعلی حضرت من در ظرفیتم تلاش میکنم کلا سرم نذارم، اما وقت کسایی از من زرنگ ترن خب کلا سرم میذارن، واضحه کلا سرم میذارن، وقت کلا سرم گذاشتن کلا سرم گذاشتن، کاری نداره. بنابراین من این شغل رسمی بود، اما یک کارهای غیر رسمی هم می کردم. مثلا وقتی که هند و پاکستان با هم جنگشون شد در 1965، شاه من احضار کرد، شاه من گفت طوفانیان فورا سوار هواپیماشو برو قرارگاه جنگی پاکستان و به پاکستان هر کمکی میتونی بکن. ببینید سیستم من با سیستم تمام افسرها تفاوت داشت، حالا اینو تعبیر به خودخواهی بکنه هرچی، اختلافش الان براتون میگم. اختلافش در این بود، این آرتیست اسمش چی بود یادم رفت، پرنده ها به لانه برگردند، یکی از این مجید محسنی، مجید محسنی یه فیلم درست میکرد پرنده ها به لانه برمیگردن. این نیازش به دو تا سه تا یا چهار تا یا ده تا یا بیست تا تفنگ که در این فیلم عکسشو بردارن، میده به فرمانده نیروی زمینی مراجعه میکنه، فرمانده نیروی زمینی گزارش میده به ستاد بزرگ، رئیس ستاد بزرگ میده پلو شاه تصویب بکنه، تو من میخوام عکسشو بردارم، تو نمیشه زمین با آسمون نمیره، یا فلان آقا میخواد بره مرخصی یا فلان آقا. اما شاه به من گفت تو برو پاکستان، به پاکستان کمک کن. من دیگه از شاه اجازه نگرفتم، طوری اجازه نگرفتم که من برای پاکستان میجت سبمرین قاچاقی از ایتالیا خریدم، ولی با اعلیحضرت رفتم پاکستان. پرزیدنت ایوب در پیشاور سر صبحونه با هم نشسته بودیم، اعلیحضرت و پرزیدنت ایوب، پرزیدنت ایوب از اعلیحضرت راجع به میجت سبمرین تشکر کرد، حضرت موند میجت سبمرین چیه، گفتم اعلیحضرت من خریدم، ناراحتش گفت خوی که، گفتم همون وقت گفتین من براشون خریدم و تشکرش قبول بکنیم. این تفاوت چه میز سبمرین، من گفت خواهد، فقط یه دونش به علیزاده گفتم، 90 تا تایر سیبستیک چه از آلمان خریدم به علیزاده گفتم، اون چه چیزی خریدم، گفتم علیزاده این ممکنه گرفتاری سیاسی پیدا بکنه، خدا بیامرز هویدا تو این تا بود شاه تو اینجا، من پریشا بودم با هویدا، گفتم ممکنه گرفتاری سیاسی پیدا کنه، علیزاده گفت چیکار کنیم، گفتمش بعد از اون خب اگه گرفتاری سیسی به دیگه میگم تو اشتباه کردی، گفتم بله به وقت من اشتباه کردم، بازنشستم کنین زندانم کنین اگه گرفتاری سیسی به دیگه. تلفن کرد به هویدا گفت طوفانی ها میره ولی میگه که ممکنه گرفتاری سیر، اگه گرفتاری سیر زیر میگیم توفانیان اشتباه کرده بازنشسته. بله اون وقتش ما پاشتیم رفتیم نوت تو تهران هم خریدیم. وقت خریدیم یه روزی گرفتاری سیاسی پیدا شد، هندی ها اومدن اعتراض کردن شما حق نداشتین. اما خود این یه قصه است
برای پاکستان هواپیما
بله خود این یه قصه اصلا به قدر شیرین این حد نداره. خود این خرید هواپیما بعد عزیزت من گفتش که گرفتاری شد. گفتم قربان دو تا چیز دارین، دو تا سلوشن اینجا دارین. گفت سلوشن چیه؟ گفتم یکیش اینه که منو بازنشسته کنین زندانم کنین، اسمی بکنین من اسمی بازنشسته زندان. سلوشن دیگه‌اش، راه حل دیگه‌اش اینه که 20 روز دیگه 25 روز دیگه نمایش روز هواپیمایی، نمایش هوایی روز هوایی رو در مهرآباد بگیرین، من تمام این هواپیما رو با پرچم ایران میارم رژه میبرم. اینا رو خلبان آلمانی از آلمان اردود دسفور و خلبان پاکستانی از دسفور بردود پاکستان. گفتم من تمام اینا رو میارم رژه میبرم. گفت خوبه این برنامه رو. گفتم پرزیدنت ایوب و موسی هم دعوتشون کنیم بیان. پرزیدنت ایوب و موسی هم دعوت شدن، اومدن نشستن اونجا و ما هم نشستیم عقبشون رو تیاره هم ترتیبات شد دادیم و اومدن اومدن زاهدان بنزیگری کردن، اومدن اصفهان بنزیگری کردن، اومدن رژه رفتن با علامت ایران رفتن. من وابسته نظامی اسرائیل با هم دوست بود، انگلیسی برد بود، گذاشتم بغل دست کور دیپلماتیک سفیر هند و وابسته نظامی هند. گفتم گوش بده ببین اینا چی میگن، بیا به من گزارش بده. اومد و بعد گفت اینا ماتشون بود. گفت من ما 100% مطمئن بودیم این هواپیما پاکستان، این طوفانی چیکار کرد ما نمیفهمیم. تهران اومدن رشه رفتن و برگشتن تموم شد. مثلا
همون روزم برگشتن به پاکستان
هم خب طول میکشه دیگه، بعد بیان و بنزینگیری بکنن بیان، مسافت طولانیه شوخی نداره. الان من ساده دارم به شما میگم
بله.
ولی این چقدر گرفتاری داشت خدا میدونه، این خیلی گرفتاری داشت. در هر صورت مثلا اون وقت هر وقت غالب اوقات من با پاکستان شما میگم مناسبت ایران پاکستان، من در پاکستان بیشتر از ایران میشناسم، من در پاکستان بیشتر از ایران میشناسم. اول آخرین دفعه که ضیاء الحق رئیس جمهورش آمد به ایران فقط من بودم و شاه و چرا یکی دیگه بود، آقای اردلان که شده وزیر دربار و آنتوراژ ضیاءالحق، دیگه ایرانی دیگه نبود. هدفم چی بود؟ من ضیاءالحق رو گفته بودم، با ضیاءالحق صحبت کردم که شاه رو تقویت بکن، روحیه بهش بده، تصمیم بگیره، این شکل مملکت رو بی تصمیم نذاره، مبارزه بکنه. نمیشه شما یک کسی مبارزه بکنه، نمیشه یک کسی بگه جمهوری اسلامی، نه یه حرف اضافه نه یه حرف کم. یکی این شکلی بگه، یکی هم بگه بذار ببینیم چطور میشه. نمیشه، نمیشه، این دوتا نمیشه با هم. اون وقت گفتم وقتی که شام تموم شد تو سعدآباد مجلس اعضا بود دیگه، ضیاءالحق به شاه آمد تا دم پله دادم ماشین برای ضیاءالحق گفت اجازه بدید تو فادیان با من بیاد. اون وقتش ضیاءالحق خوابگاهشون باشگاه بود که در نیاورون بود، یه جای درست کرده بودن. رفت اونجا نشست گفت والا ما هر چی گفتیم شاه نمیتونه تصمیم بگیره. گفت حتی من به شاه گفتم که در یک انسیدنت من 150 تا، حالا درست رقمش یادم نیست، 150 تا یا 250 نفر کشتم، ولی از این موضوع من چیز نیستم، پشیمان نیستم، به دلیل اینکه این 150 تا یا 250 یا هر چند تا اینی که کشت شد جلوگیری از کششان ده ها برابر این میکرد. گفت حتی اینی گفتم. اما شاه گفته بود چی؟ جواب شام انتظام بود، گفته بود یکی انقلاب میکنه همه چی رو نابود میکنه، من شاهم، من سلطنتی که پایش برخون باشه نمیخوام. خب این دیگه کاریش نمیشه کرد، این چی کاریش میتونی بکنی شما؟ بارها به خود منم گفت، گفت من نمیشه من شاه باشم ولی پایه سلطنتم به خون باشه. خب و اینم خب البته خیلی تمام. خب البته یه کار دیگه من خیلی میکردم، مثلا من مناسبت با اسرائیل اداره میکردم.
بله.
با اسرائیل خیلی اداره میکردم.
آخ
سمت یا؟ همون در همین محلی که آخر بودم من همیشه.
میتونید اونا رو بفرمایید کدوم محله بود و کدوم سمت رو میفرمایید؟
همین آخر دیگه.
بله بله.
همین آخر که من رئیس سازمان صنایع نظامی و جانشین وزیر جنگ. آخه اصولاً
سالی از سرلشکری مثل
بهادی
رسیدی
و ارتش پشت دارید؟ این سالاشو ممکنه بهتون بگم، سالاشو الان یادم نیست،
حدودن
ولی من جمعاً 46 سال بدون رفتن به مرخصی در ارتش خدمت کردم.
بله
46 سال.
بله
اون وقت مثلا ارتش بودی منو
بله
شو خیلی راجع به من حساس بود، میدونین؟
از چه نظرها؟
نمیخواست کسی به من منت بذاره.
بله.
میدونین؟ مثلا نشونه درجه که همایونو تلفن کرد خودش به من داد، من با تمام ارتش بوده یه وقت کسی نرفته تقاضای درجه ارتش بوده بسرم بکنه، خودش تلفن کرد که تو ارتش بود شدی. یه چیزایی داشت، یه چیزایی بود. اون وقتش من همین پست آخر جانشین وزیر جنگ، ولی میدونی چی شکلی بود؟ وقتی که اون ماده واحدی که گفتم تصویب میشد، وزیر جنگ بیشتر عظیمی بود، عظیمی و پیش از عظیمی هم زیرش میدونی که ارتش بود توفانه مسئول اجرای ماده است دیگه، اختیارش من بود، اختیارش دست من بود، من به کسی گزارش نمیدادم. اون وقتش تهیه سیستم ها یه در این مکانی که من بودم یه شکل بودم، مثلا شما میشنوین که ما F-14 خریدیم.
بله
شما میشنوین ما F-14 خرید، شما میگین که این F-14 رو مثلا نیرو هوایی خیلی روش مطالعه کرد و کار کرد و اینا، وقت بعد تصمیم هم بده همچیز نبود. شاه به من میگفت بین F-14 و F-15 کدومو بخریم. منم میفهمیدم چه خبره، منم مواظب خودم بودم، من میرفتم فکر میکردم و مطالعه میکردم و کاملا مشخصات F-14 و مشخصات F-15 و قیمت و اویلیبیلیته و پرودکشن و در چه مراحل هست و اینا رو بررسی میکردم و منم به اعلی حضرت گزارش کردم که ما تا اینجاها رفتیم. اما میگوندم حضرت این مسئله ساده‌ای نیست، اگه بخوایم تصمیم بگیریم بین F14 و F15 یک کدومش رو بخریم، اجازه بفرمایید پروژکت منیجر F14، پروژکت منیجر F15، سفیر امریکا با وزارت دفاع، نیرو هوایی، نیرو برای اینکه هواپیما شما نیرو هوایی که ما نیرو داری، اینا بیان دو تا رقیب در مقابل همدیگه اعلی حضرت رو بریف کنن. اگه همه راضی شدن به کدوم بخرن، ما نظر بدن. پس گفت خوب نظری بکن. ما آمدیم و به سفیر هلمز بود، آمبسیدور هلمز، با آمبسیدور هلمز صحبت کردیم. یه هیئت هوایی اومد، یه هیئت دریایی، چیزی نه بلیس جنرال چی بلیس هوایی بود و گرهارد مال دریایی، اینا اومد، آدمیرال های دریایی. اون وقت تو سعدآباد تو اون سال نارخودی دو تا رقیب تخت سپاهاشون رو گذاشتن، دوربیناشون رو گذاشتن، اسلایداشون رو گذاشتن، کوربا و بررسیاشون رو گذاشتن و شاه اومد، شاه نشست، هلم نشست، ازهاری رئیس ستاد بزرگ نشست، خاتم نشست، من دو تا رقیب در مقابل هم مشخصات هواپیماشو، اویلیبیلیتی و تکنیکال و قیمت و پرایس و اکونومیک و تاکتیک، همه چیزاشو گفتن. پس این جمعیت که نشسته بود، این آدمایی که اینجا نشسته بودن، مقامایی بودن دیگه، باید تصمیم بگیرن. اون شاه باید وقتی بلند میشه باید چیکار کنه؟ من و شما که اینجا نشستیم میگیم شاه باید وقتی که اینا رو گوش کرد، بلند شد، از اون در بره تو دفترش، باید بگه خاتم بیا من اینو قبول کردم یا اونو. ولی شاه کار نمیکرد. شاه میدونی چیکار میکرد؟ شاه من صدا میکرد، او بیداد تو. ما رفتیم تو، گفتش که من قانع نشدم، بلند شو برو امریکا اینا رو ببین. این واسه من خیلی خطرناک بود، خیلی خطرناک بود، ولی میگفت پاشو برو ببین.
گفتم چه نظر خطرناک؟
آخه نمیتونم الانش هم دلم نمیاد بگم، برای اینکه اونایی که اشخاصی که این وسط بودن میخواستن حق حساب بخورن آدم میکشتن.
بله.
چی بگم؟ بالاخره ما پاشتیم اومدیم امریکا، رفتیم لونگ آیلند، F14 ندیدیم. رئیس نظارت اون F14 توی لونگ آیلند یه آدمیرال بازنشسته بود، به نام تام زند. میدونی F14 تام کته که این اسمش گرفته شده از اسم دو تا آدمیرال که خیلی مهم بودن تو نیرویم. اون یکیش نمی چه اسمش بود، ولی این تام زند. تام زند گفت جناب طوفانیان، این یه آقایی که وابسته نظامیه، وابسته دریاییه، امریکا در ایران بوده، اومده این دلالیه، این هواپیمای F14 میخواد. گفتم این چیه؟ گفت اسمش کاپیتن پولارده. گفت این کاپیتن پولارد چه کاره است؟ چیه؟ واسه چی؟ گفت این کاپیتن پولارد میگه من بودم که در سال 1952 دلارا رو بردم ایران و شاه رو تخت سلطنت نگرش داشتم.
53
و شاه به من مدیونه، بنابراین باید به من حق حساب بده، نمایندگیش بده. گفتم که به هیچ عنوان دیناری برای این هواپیماها به کسی نباید بدین. گفتش که اسپر، آرم سرویسز پروکیورمنت رگولیشن، گفت در اسپر یه ماده داره که ما میتونیم به توزیع کننده و نمچه اینا پول بدیم. گفتم من اسپر عوضش میکنم، نمیذارم و ندین، قیمتتونه بیاریم پایین. رفتم همونجا سوار اون هواپیما تماشا کردم، رفتم سن لوئیس F15، رفتم لس آنجلس F5 و F5E و اینا رو دیدم و برگشتم اومدم واشنگتن و رفتم پنتاگون. و اون وقت یه آقای رئیس فروش به نام اورلی، مثل اورلی، گفتم آقای مولوی شما در اسپرتون ماده‌ای دارین که حق العمل میدین. گفت بله داریم. گفتم من خریدی که میکنم نمیخوام حق العمل بدم. گفت آقا واسه چی؟ گفتم نمیخوام بدم. پول دفاعی مال مردمه، مال پیرزناست. واسه چی حق العمل بدم؟ نمیدم. بنابراین من میخوام به اسپر یه ماده برای ما اضافه کنید. رفت اومد و گفت نمیشه. گفتم نمیشه نداره، من میخرم، اگه خریدار منم میگم یه ماده باید بزنید، یه نوت بزنید. یه نوت به اسپر اضافه کردم، یه نوت گذاشتم. پروکیورمنت فور ایران، خرید بر ایران، در خرید بودیم ماده نوشته که هیچ نوع حق العمل و پولی recurring expense حق ندارن به منظور کنن. میدونین اینجا به ما باز حق زدن، اینجا هم حقه بود. واسه چی؟ واسه این که بعدها که گذشت، حالا رفتیم خیلی این بعدها که گذشت ما فهمیدیم که این گرومن 25 میلیون دلار به یکی داده. بامبلاس صداش کردم و گفتم بیا ایران. اومد ایران، گفتم من به شما چی گفتم؟ مگه نگفتم دیناری به کسی حق العمل ندین؟ شنیدم حق العمل. گفت آره. گفتم واسه چی؟ گفت قرارداد داشتیم. گفتم قرارداد چی داشتیم؟ گفتم قرارداد میدم. آقا یه قرارداد داشتم با یه واسطه که این قرارداد اگر بر حسب اون قرارداد رفتار میکردن 120 میلیون دلار رو خرید ما بعد این واسطه میگرفت. بعد دیده بودن که این پول نمیشه گرفت، اومده بودن نصفش کردن 60 میلیون. باز دیده بودن نمیشه، این یک کار کردن، این آخرش 25 میلیون بود، آخرین تجدیدش 25 میلیون. بعد توهین آورد. بالاخره ما آمدیم و رفتیم وزارت دفاع، گفتم که این پول مال منه. منی که میگم یعنی دولت ایران. آخه از این نورتروپ هم من 4 میلیون گرفته بودم، این پدرسوخته ها آخونده این مدرکش وقتی گرفته اینجا اومدن چک به من دادن. این چک رو من رفتم اینجا سفارت تو واشنگتن تلگراف کردم که این پول رو من از نورتروپ گرفتم. وقت انقلاب شد این احمقا، این نمچیا، این متقلبا، این دروغگوا، این کاغذ رو آوردن توی تلویزیون اینا که ببینین افسر شاه چه شکلی پول واسه شاه گرفته. با این نه افسر، من افسر شاه بودم اما من پول واسه شاه نگرفتم، این پول واسه خزانه دولت امریکا گرفتم که شکم کارت خورده شما حالا داری میخوره. اون وقت ما گفتم این 25 میلیون دلار مال منه، یعنی من متوجه میشین که مال من یعنی خزانه دولت. گفتن نه، ما دعوامون شد. اون وقت رمزفلد بود وزیر دفاع.
بله.
گفتم که باید بده. این مدیر کل پرزیدنت گرومن زیربارش نمیرم. تا بالاخره یه دفعه دیگه اومدم و جلسه شد و بزنس لند شد با رمزفلد. اون فیش هم رئیس اداره فروش نشستن. من دیدم که گفتم ببینین من یه روزی اومدم تو این وزارت خونه. این رمزفلد مرد منصفی بود. گفتم من تقریبا نتونستم نهار بخورم. گفتم آقای رمزفلد من یه روز اومدم اینجا، من زبان انگلیسی من خوب نیست، ادبیات انگلیسی نخوندم. من این جمله‌ای که الان به شما میگم به اون کسی که جای این جنرال فیش نشسته بود گفتم. من گفتم که خریدی که من میکنم نمیخوام. گفتم من مخالف این نیستم که کسی که کار میکنه حق کارشو نگیره. هر کسی کار بکنه باید مزد کارشو بگیره. ولی من مخالف اینم که یه کسی یه گوشه بشینه علکی پول مردم رو بگیره. واسه چی؟ من اومدم گفتم یه ماده بذارین که وقتی من هواپیما، تانک، کشتی، هرچی میخوادم پول مفت به کسی ندین. من دیگه ادبیات انگلیسی رو نمیدونم که این جملهشو چیکار کنه، ولی من اینو گفتم. حالا اینا داریم به من میگین که اینو ما recurring expense، میگین ما اینو جز recurring expense نذاشتیم، اینو ما از corporate دادیم. آخه از چه corporate؟ corporateی که در حال ورشکستگی بود. آخه گروه من وقتی که ما سفارش دادیم بهش میخواست قرض بکنه، هیچی بهش قرض نمیداد. این میخواست 100-200 میلیون دلار قرض بکنه که کارش را بندازه. کسی بهش قرض میگفت، بانگا بهش میگفتن یه نفر اول به تو قرض بده، یه 60 میلیون 50 میلیون 70 میلیون به شما قرض بده، باقی شما ها میدیم، اما تا یکی تو اولش نده ما نمیدیم. اینا با من صحبت کردن، گفتم من بهتون میدم. رفتم پرشو گفتم عبیزم من الان پول دادم، با یه بهره متداول مملکتی هرچی که این پول میدم به بانک مرکزی یا بانک ملی، هر کدوم که بگیم پول میدم به اونا، به گروه من قرض بدن با بهره متداول، با بهره روز، اون چی که از نظر فنی مالی اونا تأیید میکنن. این پول به گروه من که گروه من ورشکست نشه بتونه باقی فیه. بنابراین دادم پول به بانک مرکزی یا بانک ملی، درست یادم نیست، اونها به گروهم وام دادن. گروهمم تا روزی که بهره شد بعدنم یه مرتبه در بست، وقتی اون 25 میلیون اومد همش برگردون، همش داد. گفتم آخه ببینید آقای رمزفرد، گروهمنی که وضعش این شکلی بوده من دادم، این کورپوریتش پول از جیبش داشته بده، پول من دادم، من این خرید رو من کردم، پول منو میخواد 25 میلیون بده به یکی واسه چی؟ این از قیمت منه. آخه یه مسئله هست، وقتی که نیکسون اومد، من فقط میدونم، کسی که نمیدونه، نیکسون برای اینکه من امریکا بودم، نیکسون میخواست بیاد ایران، شاه تلفنی من از امریکا احضارم کرد که پیش از مذاکرات نیکسون من باهاش حرف بزنم، بعدنم با من حرف زد. نیکسون با شاه موافقت کرد که اون چه تسلیحات کنونشنال شاه میخواد بهش بفروشه، غیر اتمی. اون وقتم وزیر دفاع یکی دیگه بود که با اون وزیر دفاع من گفت دستور نیکسون اینه که اون چه که شما بخواد ما بفروشیم. اون وقت گفته بود چه شما همون قیمتی رو خواهید داد چه وزارت دفاع در مقابلش، مگر اینکه یه چیز اضافه بگیرین. بنابراین وقتی که ما یه هواپیما می‌خریدیم، ما قیمت فلایت وی رو می‌گرفتیم. اون وقت اگه شما آموزش می‌خواین، قطعه یاده که زیادتر می‌خواد، اینا هر چقدر می‌خواد پول بدی. اما مقایسه اصلی قیمت دو هواپیما، یه دو تا هواپیمای لخت قیمتش چنده؟ اما هرچی روش میاد ما اونا رو هم با هم شما باید مقایسه کنید. اگه موشک مثلا هیت سیکینگ گایدنس بشه، این میگه این هیت سیکینگ گایدنس، این بردشه، این رنجشه، این وزشه، این قدرت تخریبشه، این قیمت، اینا این شکلی تک تک هم این شکلی مقایسه میکنه. در هر صورت نمیدونم اینا رو بس چی گفتم، در هر صورت این وقت ما این 25 میلیون رو ادعا کردیم که 25 میلیون رو باید پس بده، و بالاخره رمزفلد در اون جلسه گفت چرا طوفانیان صحیح میگه. این خیلی بی شائبه، خیلی بدون کلک، بدون بخه در این حرفا رو میزنه، راست هم میگه. حالا اگه شما با بازی جمله کردین به این دخل نداره. این میگه من اینو گفتم، شما این مادر واسه من گذاشتین، تو اسپر گذاشتین برای من، حالا نباید بدین. حالا پس پرزیدنت چیزی باید بهش بگیم 25 میلیونشو باید برگردونه از قیمه
گرومنو،
بله، و 25 میلیونو موافقه و منتهای مراتب. گرومن اومد ایرون به من گفتش که من چیز ندارم. من گفت من نمیتونم پول بدم، شما بیا از من قطعه یدکی بخواد. شما که قطعه یدکی بخواد، گفتم من تو ممکنه قطعه یدکیه وازده به من بدی، من مستقیم از تو قطعی یادش نمیخوام، نمایندت تو بشین با نیروی هوایی مطالعه کنیم، بررسی کنیم اون قطعات فست یوزینگ آیتم. ببینید در قطعاتی هست که یه فست یوزینگ آیتمه، یه اسلو مووینگ آیتمه. شما اگه اسلو مووینگ آیتم بخواید همش تو انبارتون میمونه، ولی بهتره که شما فست یوزینگ آیتم بخواید زیادتر، چون این همیشه تو انبارتون هست. نیروی هوایی من فکر میکنم که انقلاب شد و اون تحویل نداد و اون دلالم اینجا ازش پولشی گرفت و یه هم چیزا فکر میکنم، نمیدونم، خبر ندارم دیگه. خب حالا دیگه چی میخوای سوال کنی؟
من قربان تیم سار، شما قطعاً دوران تصدی هر یک از مشاغلی که ذکر فرمودید خاطرات مهم میدارید، ممکنه لطف بفرمایید و اون خاطراتی رو که به نظر شما حائز اهمیت تاریخی هستن و میتوانم پژوهندگان تاریخ ایران رو در شناخت عینی دستگاه رژیم سابق و علل سقوط اون یاری دهند به تفصیل صحبت بفرمایید.
از پیش حضور شما من اینقدر خاطره ها دارم، برای اینکه اولا میدونین که من تا روز آخری که شاه بود در ایران بودم.
بله.
و من در تابستان 1978 وضع روانی شاه رو تشخیص دادم.
بله.
بنابراین ترتیب یک بازدیدی رو در پارچین تنظیم کردم. کمپانی فریس ورنر میخواست با من یک قراردادی درباره ساخت راکت، سوخت جامد و مواد شیمیایی اینا ببنده، این مسئله رو
بفروشه.
اینو به اصطلاح وسیله‌ای کردم که شاهو در وسط جمع ببرم و در حدود 25,000 کارگر و خانوادهشو در پارچین جمع کرد. اینها رو که در پارچین جمع کردم، شاه و فرماندهان نیرو رو از سای ستادش رو همراه آوردم، وزیر جنگ در یک سالن توجیه برای من یه بریف درست کرده بودن، بعدن یه بریف فنی بود. اما وقتی که پشت تریبون رفتم، اون تیکه کاغذی که بریف واسه من درست کردم به شما دادم انداختم. این کاغذ رو کنار انداختم، شروع کردم شفاهی، شروع کردم فقط صحبت کردم. عصبانی شده بودم، ناراحت شده بودم از اینکه شاه تصمیم نمیگیره، شروع کردم صحبت کردم. گفتم حضرت من بیش از نزدیک 46 ساله برای حضرت خدمت کردم. من توی تهران بودم، من این شترخون یادمه دم دروازه خراسان، من این تهرون یادمه که توی کوچه‌های تهرون آدم لخ می‌کردن، دروازه خراسان من یادمه. من میدونم مملکت چقدر پیشرفت کرده، این مملکت از دست ندیم. شروع کردم به اون چیزهایی که بود وش تغییر کرده بود و شد گفتم در این پارچین که شما الان آمدید، آدم هایی که ما اینجا داشتیم شب تنشون رو نفت سیاه میمانیدن که پشه مالاریا نزنشون مالاریا بگیره. اگه میخواستش این از دروازه خراسان بیاد به پارچین، باید با گاری میامد اگه یه گاری پیدا بشه. اما این جاده ها رو درست کردی، این دانشگاه ها رو درست کردی، اینها رو از بین نذاریم بره، تصمیم بگیریم. یه وقتی من نگاه کردم دیدم وزیر جنگ و این افسرهایی که پشت سر شاه نشستن، شاه داره گریه میکنه، همه اینا نگام دارم گریه میکنن. صحبتامو تموم کردم، خیلی گفتم، آمدم پایین. اون روز گفته بودم تیپ گارد، پگارد حفاظت شاه با منه، نه با هیچ احد دیگه، من شاهم. 25,000 نفر، هیچ وقت شاه وقتی که از یه جای عبور میکرد کسی حق نداشت تو بالکنی بایسته، رو پشت ما بایسته. من اون روز کارگرها رو گذاشتم تو تمام بالکنی ها، تمام پشت بونا، دور تا دور 25,000 نفر شوخی نیست. اینا رو اونجا گذاشتم، شاه هم آوردم وسط اینا. قبلا با قطبی رئیس تلویزیون و رادیو صحبت کردم چه آدم بفرسته اونجا فیلم برداره چیز بکنه تو تلویزیونش بده و شاه رویش بالا بره، بلکه تصمیم بگیره و مملکت